بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل هیوم رو در واقع به بحث هیوم رو تمام کردیم. انشاءالله این جلسه بحث کانت و احتمالا شاید دو جلسه بشه بحث کانت رو مطرح کنیم. من دوباره دیشب که داشتم دوباره کتاب رو میخوندم و یاد داشتن یا کردم، واقعا انصافا این کتاب اسکروتن کتاب خیلی خوبیه. یعنی که اینو نمیدونم به شما گفتم، من اولین بار که خواستم تدریس کنم از دکتر قفاری که از شاگردای شهید مطهری بود و از اساتید فلسفه غرب دانشگاه تهران مشورت گرفتم، ایشون گفتم کتاب میخوام هم بشه توی یه ترم جمعش کرد، همین که آدم عمیق باشه، خیلی بحثای سطحی مطرح نکنه، که ایشون اینو معرفی کرد و انصافا کتاب قویه. حالا مثلا این کانتش هم دوباره دیشب که داشتم نگاه میکردم دیدم که واقعا خوب انتخابی بود. ببینید، من تقریبا با همون سیر بحثای کتاب میرم جلو، جایی که نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه میگم. در واقع الان ما فصل 10 این کتاب میگیم. اگه دوستان کتابشون هم همراهشون باشه، دو سه جایی متن کتاب من گفته بودم کتاب نسخه قبلی رو دارم، یکی دو جاش هستش که متن یه مقداری گیر داره، حتی به نظرم اشکال تایپی خیلی بدی داره، یعنی حتی نقیض ترجمه کرده. این رو من احتمالاً دوستان اون دو سه موردش رو سوال کنم که ببینم عبارت جدید چگونه نوشته شده. خب ایشون اول تذکر میدن که نکته خوبی هم هست دیگه، که میگن که کانت به یه معنا تو نقطه التقای تجربه گرایی و عقل گرایی، در واقع اون جریان از دکارت شروع شد. از دکارت اگه یادشون باشه دوستان، هم جریان عقل گرایی رقم خورد، هم جریان تجربه گرایی، و این دوتا توی فضای کانت به یه وحدتی میرسن. این وحدت رو خود آقای اسکروتن و منم تا سالها بیشتر ذهنیتم این بود که واقعا نقطه التقاست، با تاکید بر عقل گرایی. توی لااقل یک دو سال اخیر تحقیقات من یه مقدار بیشتر به این سمت رفته که نه، کانت در واقع تجربه گرایی رو تثبیت میکنه، که ایشون آخر بحث خواهد گفت که دو تا تفسیر از کانت وجود داره. من به نظرم یاد اون تفسیری که در واقع کانت رو نهایتاً تثبیتگر تجربه گرایی میدونه بهتره، ولو که البته با قیدهای بین تجربه گرایی. ولی در صورت خلاصه کانت نقطه این نکته رو دیگرانم گفتن که میخواد یه جوری بین این دو تا جریان تجربه گرایی و عقل گرایی جمع کنه. ببینید، جریان تجربه گرایی کار مهمی که میکرد، میگفتش که معرفت با رجوع به تجربه حاصل میشه و مفاهیم ذهنی نباید کاری بکنه. عقل گراها میگفتن یه مفاهیم عقلی فطری ما در ذهنمون داریم، اصل معرفت ساماندهی اونهاست و تجربه اون مقدار که ذیل اونها قرار بگیره اعتبار داره، وگرنه چیز نداره. کانت در واقع میاد این دو تا حرف، خلاصه حرفش این است که این دو تا رو اینجوری جمع میکنه که میگه بله، ما یه مفاهیم فطری عقلی داریم که تجربه باید ذیل این ساماندهی بشن، اما فقط جایی که تجربه ساماندهی شد معرفت است، و جایی که تجربه ساماندهی نشه و خود این مفاهیم عقلی بخواد کاری از پیش ببره، اینجا ما معرفت نمیرسیم. من حالا قبل از ورود یکی دو تا نکته رو در مقایسش با فضای فکری خودمون بگم. من بخوام اگه پروژه کانت رو از منظر فلسفه اسلامی خودمون بخوام بگم چه چیزی رخ داد توی کانت، این است که تلقیه‌ای که از دکارت تا هیوم رخ داد در باب علم حضوری، مفهومی که ما تو فلسفه خودمون بهش میگیم علم حضوری، علم حضوری رو شبیه یک ادراک حسی میکرد، که حالا بعد توضیح میدم این نکته یعنی چی. و علم حضوری واقعا جنسش با ادراک حسی تفاوت‌های مهمی داره، ادراکی که یعنی حواس ما داره مییابد، و بعد کانت ظاهرا متوجه این تفاوت میشه و میخواد این تفاوت رو شرح بده. مدل شرحی که میده در واقع شکاکیت رو تثبیت میکنه، که من به نظرم مسئله اصلی همین بحث، یعنی تو ادبیات ما دو تا بحث تو فلسفه خودمون داریم که خیلی به نظر من بنیادینه، و این دو تا میتونه در واقع یه جور پشتوانه بشه که ما در مقابل این تلقی در واقع فلسفه کانت که فلسفه مبنایی مستقر توی فرهنگ غربی وایستیم، یکی مفهوم علم حضوریه و دوم مفهوم اتحاد عاقل و معقول. یعنی علم حضوری اونجایی که در واقع پشتوانه قرار میگیره برای علمهای حصولی ما، که اتفاقا کانت به شدت با اینا کار داره، ولی نه به اون معنی که ما بهش میگیم علم حضوری، بلکه اون علم حضوری میبره تو افق ذهن و خود حوزه. ببینید، ما تو علم حضوریمون یکی از حوزه‌های علم حضوریمون علم ما به معلومات ذهنیه، اینم علم حضوری دیگه. به نظر میاد کانت علم حضوری رو فقط توی اون افق داره فهم میکنه، و برای همین میفته توی فضای درون ذهن، اون سوبژکتیویته کاملا تثبیت میشه، انسان بیرون از خودش نمیتونه بره بیرون از خودش، واقعیت رو کاملا به چنگ بیاره. یه نکته است. نکته مهم دوم که از چالش‌هایی است که تو کانتالوپ بعدن خواهم گفت، اتحاد عاقل و معقوله. به اتحاد عاقل و معقول اونجایی است که ما داریم علم حضوری رو تو افق معقولات وارد می‌کنیم، نه تو افق امور شخصی مثل من. بعد این مطلب البته احساس من این است که تو فلسفه خود ما بستش هنوز جای بست داره، یعنی مسئلهش کامل تکمیل نشده و جای بست و بررسی داره. اما اصل مسئله ایده خیلی مهمیه، یعنی ما بتونیم علم حضوری رو بکشونیم تو ساحت معقولات، نه فقط تو ساحت موجودات مشخص عینی شخصی. این در واقع دو تا گیر فلسفه کانت که حالا بحث رو مطرح کردیم. انشاءالله اگر شد این نکته رو یه مقدار شاید بیشتر توضیح بدم. بله این دختر کوچه ما میاد میه و دیگه نمیذاره ما چیز کنیم. خب این مقدمه بحث بود. ایشون میگه که ما قبل از اینکه وارد کانت بشیم دو تا نکته رو به لحاظ فضای فکری باید بدونیم. اتفاقا دو تا نکته هم که میگه خیلی نکته های دقیقیه. یکی این که نگاه کانت به فلسفه و ما بعد و طبیعی عقلی متأثر از لایبنیتز با شرح وولف. اصلا آقای کابلستون این جلدش که به کانت عنوانش از وولف تا کانت، وولف یکی از شاگردهای لایبنیتز که استاد کانت. خود وولف رو خیلی ها گفتن فلسفه لایبنیتز رو با وولف یک کج‌فهمی ازش تثبیت شد و بعدا مثلا دو سه قرن بعدش در واقع خیلی از عناصر مهم فلسفه لایبنیتز فهم شد. یه نکته در مورد وولف. و کانت هم وقتی میگه فلسفه، وقتی میگه مابعد طبیعی، منظورش این نیست که از وولف یاد گرفته. این نکته خیلی مهمیه، یعنی فکر کنم آقای کابلستون هم تو کتابش تذکر میده. برخلاف دکارت که کاملا ناظر به فلسفه های قرون وسطا داشت حرف میزد و لااقل فضای ارسطو فلسفه قرون وسطا رو کاملا به یه معنی توی مشتش داشت و داشت با اونا چالش میکرد، حالا مشتش داشت لااقل توجه داشت، کانت ظاهرا شواهد متعدد هست که با فلسفه قرون وسطا و ارسطو اینها آشنایی خیلی مستقیمی نداره. حالا مخصوصا قرون وسطا، منظور از قرون وسطا فلسفه است که در واقع توسط ابن سینای ما ببینید من قبلا برای شما گفتم که فارابی و ابن سینا یه تحول مهمی تو فلسفه انجام دادن و این تحول از طریق آکویناس وارد فضای غرب شد. و من که میگم فلسفه قرون وسطا، منظورم به تعبیر خودم فلسفه سینوی، مثلا فلسفه‌ای که فلسفه اسلامی که در واقع مؤلفه‌ای رو تونسته حل کنه. کانت ظاهرا با این فلسفه آشنا نیست، یعنی حتی با فلسفه قرون وسطا هم آشنا نیست و وقتی میگه فلسفه و بحثای فلسفی میکنه عمدش من توجهش به جریان بعد دکارت و مشخصتر از همه هم بحث لایبنیتز. این توی فهم خیلی از استدلالای کانت مهمه. نکته دوم اینکه ایشون باز دوباره تذکر میده که این تذکر به لحاظ فهم کاری که کانت کرد خیلی مهمه. اونم اینه که ایشون تعبیرش اینه که رشد علم به گونه خود را تثبیت کرده بود، به گونه بود که من این عبارت از خود کتاب بخونم. بله این صفحه 242 کتاب من، حالا نمیدونم صفحه شما چی میشه، که شروع پاراگراف تقریبا سومی یا چهارمین صفحه از کتاب شروع کنید، میگه نخستین منبع الهام فلسفی کانت نظام لایبنیتز بود. یک کمیات پایین تر میگه که خب این عبارتش طولانیه، اینجا که شروع میکنه میگه که برای پی بردن به آن اهداف باید باز تأثیر رشد علم در خلال قرن‌های 17 و 18 مورد بررسی قرار دهیم. خلاصه مطلبش این است که علم تونسته بود فضای خودش رو تثبیت بکنه و یه حالت پیشرفت علمی برای این افرادی که تو قرن 18 و 19 بود خیلی بارز بود. یعنی که فیزیک نیوتن که ظاهرا الان یادم نیستش بعد کانت، نه قبل کانت، فیزیک نیوتن اومده بود جریانای مرتب پیشرفت علمی پشت سر هم داشتش میرفت جلو و از این طرف وضعیت علم یه وضعیت پیشرونده بود، یعنی برای قول ایشون حال تعبیر این است که فقط گاهی وقتا با موضع شکاکیت فلسفی درباره علم چون چند و چون میشد هیوم گیر میداد، ولی گیر هیوم هیچ وقت نمیومد فضای کلی اجتماعی علم رو به چالش بکشه، یعنی عالمان و دانشمندان مشغول کار خودشون بودن، حالا یه فیلسوف هم یه حرف برای خودش زده کسی توجه نمی‌کرد بهش. این نکته. از اون طرف فضای فلسفه از دکارت به بعد فضای آشفته‌ای بود. همین چند جلسه که ما خدمت دوستان بودیم، ببینید حداقل من 3 تا مکتب فلسفی برای شما شرح دادم.
یکی دکارت بود، یکی لایبنیت بود، یکی اسپینوزا، مالبرانش هم اجمالا اشاره کردیم. یعنی چهار تا آدم توی فاصله مثلا 100-150 سال، چهار تا متفکر اومدن، هر کدوم یک دستگاه فکری آوردن از زمین دازون با اون یکی متفاوت، و همه هم آدم های بسیار قدر. خب این تعبیری که در واقع، یعنی ذهنیتی که، و بعد اینا تو تازه عقلگره ها، تو تجربه گره ها هم که هیوم هم رفته دیگه به آخر شکاکیت رسیده، و خود با لاک و باقلی و هیوم هم در واقع این دارن با توافتهایی که با هم دارن. خب کانت تو زمانه ای داره زندگی میکنه که آنچه که در واقع تو وادی علوم تجربی داره رخ میده، وادی پیشرفت علم دائما داره دستاوردهای جدید میاره، به اکتشافات جدید میرسه، از اون طرف هم فلسفه فقط داره میزنه سر مغز خودش، این یه چیزی میگه، اون یکی چیز دیگه میگه، اون یکی چیز دیگه میگه. هیوم هم که اومده فضای شکاکیت رسوندتش. اون وقت با این اوصاف مسئله کانت این است که مابعد الطبیعه چگونه امکان پذیر است. مابعد الطبیعه چگونه امکان پذیر است، این آخرین همون پاراگرافی گفتم، آخرین جملهش این است که به نظر کانت هر فلسفه‌ای باید با این پرسش آغاز شود که مابعد الطبیعه چگونه امکان پذیر است. یعنی چی؟ یعنی در واقع کانت دو تا سوال رو پیش فرض، دو تا مطلب رو پیش فرض گرفته. حالا من یه دور یه ترم کانت تدریس کردم، اون یکی رو داشتم آوردم، مثلا نمیخوام بگم میترسم ذهنش مغشوش بشه. یه کتاب نظری کانت هست اونجا خیلی قشنگ رو شرح داده، میگه در واقع حتی توی خود اون کانت یه کتابی داره تمهیدات مقدمه بر هر مابعد طبیعی که بخواد نوشته شود. یه کتاب دیگه داره نقد عقل محض، ما هم غالبا این نقد عقل محض رو مبلغ قرار میدیم. دیگران گفتن، خدای اسکرتون هم گفته که اون تمهیداتو بعد از این نوشت. حالا تعبیری که آقای اسکرتون داره میگه که یک شرح عام عوام فهمی از فلسفه خودشه. یعنی توی نقد عقل محض بسیار سنگین حرف زده، خودش که سنگین حرف زده، این آقای میرشمس‌الدین ادیب سلطانی هم یه ترجمه کاملا فارسی ازش کرده، خود اون ترجمه یه دیکشنری میخواد که آدم از دیکشنری فارسی دری بذاره بفهمه چی ترجمه کرده. البته ترجمه مترجم دقیقی ها، ولی خلاصه ما این مشکل رو مضاعف کرده. اما این تمهیدات رو آقای حداد ترجمه کرده، ترجمه روانی خود کانت هم کتاب روان نوشته. و اگه کسی بخواد کانت رو در واقع فضای عقل نظریش رو خیلی مختصر و مفید، کتاب هم مثلا این نقد عقل من 800-700 صفحه است، ولی این تمهیدات شاید نمیم 200 صفحه 200-300 صفحه بیشتر نیستشه، کتاب نقدتا نازوکه نسبت به اون، و خیلی شسته رفته. اگه کسی بخواد کانت رو از زبان خودش تو فضای عقل نظری بفهمه، به نظر من کتاب خوبیه، ولو که میگم دیگه به قول خودشون میگن فهم عوامانه، نمیخواد خیلی استدلال فلسفیش رو وارد بشه. فکر کنم تو خود هم اونجا هم هست که این دوتا سوال رو مطرح میکنه. یه سوال این است که ببین این دوتا سوال جنسش با هم فهم کنه، میگه علم چرا پیشرفت میکند، بعد در مورد چیز میگه، یعنی مفروض گرفته علم ممکن است. سوالش این است که حالا که علم معنی علم تجربی، علم تجربی ممکن است، چرا پیشرفت میکنه. در مورد فلسفه سوالش است که آیا فلسفه و مابعد طبیعی ممکن است، به قولشون چگونه ممکن است، چگونه امکان دارد مابعد طبیعی. یعنی علم از نظر او ممکن است، و سوالی که در مورد علم دارد این است که چگونه علم معرفت میده. علم ممکنه، ما که داریم بحثی نداریم، اما چگونه این علم داره معرفت به ما میده با اینکه هیوم اینقدر اشکال کرده. اما تو فلسفه سوالش است که چه اصلا آیا فلسفه ممکنه. نکته من که بودم فضای فکری مؤثر این است که در واقع این بازتاب فضای فکری شه. چرا؟ چون علم تو فضای عرف عمومی لاقل این دو قرنه علم که ممکن بود کسی نمیتونه انکارش کنه، علم داره میره جلو، فلسفه فقط داره میزنه سر مغز خودش. بر همین است که این دو تا سوال توی ذهن کانت رقم میخوره، و در واقع کل فلسفهش پاسخ به این دو تا سواله که به قول خودش تبیین ماهیت و حدود شناخت. این آقای اسکروتن میگه هدف و یه سه تا بند رو به عنوان هدفش آورده، خیلی حرف دقیقیه. میگه سه تا مطلب رو در واقع هدف کانت تو فضای عقل نظریه. یکی این که ادعا میکنه فاهمه کاربرد مجازی دارد. فاهمه که کانت میگه این کلمه فاهمه مهمه، این حال اصطلاحش نمیدونم تو قبلی هم بوده یا نه. ببینید ما یه کلمه حس و عقل داریم، کانت از تعبیری به اسم فاهمه به کار میبره. فاهمه بخوایم با ادبیات خودمون بگیم، گویی همان عقل است وقتی دارد با دادهای حسی کار میکند. که حرف کانت این است که این عقل وقتی با داده های حسی و افق حس داره کار میکنه، کارش مجازه. وقتی این میره فقط با داده های خودش که داده های عقل محض کار میکنه، این به بیراه میره. برای این میپرسه فاهمه چه آیا در واقع ادعاش این است که فاهمه کاربرد مجاز دارد، یعنی قوه برخلاف تجربه گرایی مثل هیوم قوه عقل ما، عقل محض ما یه جایی به درد بخوری هم دارد. اینگونه نیست که عقل محض کلا باید مثل هیوم بذاریمش کنار، اما جایی به درد بخورش بعدن خواهیم دید که ناظر به حوزه تجربه است. نکته دوم این که خروج از شک، چون این کاربرد مجاز دارد، در اینجا مجاز، در غیر اون غیر مجازه، و مشکل الهیات عقلی از نظر کانت و مشکل فلسفه این است که میخواد تو این کاربرد غیر مجاز استفاده کنه. و به تبع این نکته، نکته دومش خروج از صدا قطع و بس میشه. اگر دوستان نوشتن برای همه مشکل هست یا فقط برای این دوستمون مشکل هست؟ برای شما خوبه، پس احتمالاً دوست مشکل از اینترنته. من حالا تجربه خودم تو اینترنت ها این بود که اینترنت های خانگی قطع و بس زیاد داره. من خودم برای جلسه درسم غالباً از اینترنت گوشی استفاده میکنم. حالا اگه خواستید، من چند بار تجربه کردم اینجوری دستم اومد دیگه. الان برای هر جلسه وبینار و اینا کلا از بحث کال ممکنه مال شما گوشی باشه قطع و بس بشه، ولی در مجموع گفتم این تفاوت رو من احساس کردم. خب مطلب دوم این است که خب اگر فاهم کاربرد مجاز دارد، پس از شکاکیت هیوم میتونیم بیایم بیرون. یعنی شکاکیت هیوم به خاطر این بود که کاربرد فاهمه رو کلا منکر میشد و برای همین است به شکاکیت رسید. و در واقع پروژه کانت این است که برای به تعبیر ما عقل یا به قول خودش فاهمه یک کاربرد مجاز توضیح بده، و وقتی اون کاربرد مجاز پیش آمد دیگه ما در گرایش در شکاکیت نمیافتیم. و اون کاربرد مجاز چه کاری میکنه؟ بند 3، برخی از اصول بنیادی علم از قبیل اصل بقای جوهر، اصل اینکه هر رویدادی علتی دارد، اینکه اشیاء زمانمند و مکانمندند، را میتوان به نحو پیشینی اثبات کرد. یعنی در واقع این کاربرد مجازش اونجاییست که اگه دوستان یادشون باشه من گفتم توی ما 4 نوع قضیه منطقه هم میتونیم داشته باشیم: پیشینی، پسینی، ترکیبی، تحلیلی، و اینا 4 تو حالت میشد که حالت تحلیلی پسین اصلا معنا نداشت. اونی که محل بحث بود ترکیبی پیشین بود که در واقع اون کاربرد مجازش رو از نظر کانت اونجاییست که ما داره قضیه ترکیب پیشین تولید میکنه. و ترکیب پیشین از نظر کانت کجا داره تولید میشه؟ ببینید، پیشین اونجاییست که مال عقل، ترکیبی اونجاییست که ناظر به واقع است، امر جدیدی میفهمیم. بعد مدل فلسفه کانت این است که نشون میده که عقل وقتی رو داده حسی کار بکند، خروجیش ترکیب پیشین میشه، و ترکیبی های پیشین پشتوانه علم تجربی هن، نه پشتوانه مطلق معرفت ها، که اینو جلسه قبل بحث ترکیب پیشین رو یه اشاره کردم. خب البته اینا رو حالا توضیح میدم، فقط بخوام این چارچوب بحث رو بگم. در واقع حالا من اینجوری یادداشت کردم، یادداشت خودم، استراتژی بحث کانت این است که، یعنی ما بخوایم یه پرانتزی من وسط بحثم باز کنم، برای رساله ما همیشه به دوستان توصیه میکنیم شما ایده باید داشته باشید. ایده اگه بخوایم تشبیه کنیم یه چیز شبیه فرضی است. یعنی شما باید یه مسئله داشته باشید، باید یه پاسخ مفروضی برای مسئلهتون داشته باشید، که ایده به شما کمک، اون پاسخ مفروض که توی مثلا فضای علوم تجربهش کردن فرضیه، اون پاسخ مفروض کمک میکنه بدون کجا مسئله رو پیگیری کنید، چه گونه شواهدی رو جمع‌آوری کنید، چه گونه استدلال‌هایی رو پیدا کنید. این مفهوم ایده، مفهوم خیلی مهمیه توی رساله نوشتن، حتما دوستان توی رساله‌شون در نظر بگیرن. حالا کانت هم ایدهش علم پیشینی بود، که علم پیشین به معنای این که بخش ترکیبی پیشین، که تبیین شکل‌گیری ترکیبی پیشین از طریق تعامل بین داده‌های عقلی محض و دریافت‌های تجربه. این ایده اصلی کانته که ما در واقع میخوایم این رو شرح بدیم. خب کانت میگه که در واقع حرفش این است که میگه شناخت علمی، علم اونجاییست که به واقعیت مراجعه میکنه. برای این ببینید، من اون زمان دکارت که داشتم شرح میدادم اینو گفتم، اگه دوستان یادشون باشه اون جلسه اول یه اسلایدی من آوردم که گذاشتم براتون در باره این که سه مقطع که آگوست کانت میگفت دینی، مابعد و طبیعی و علمی، که گفتم در واقع ارسطو فلسفه رو در مقابل دین آورد و بعدش توی دوره مدرن علم تجربی در مقابل فلسفه اومد، اینا هم مستقل شدن. و در یعنی تحقیقا این کار توسط کانت مستقل شد. برای همین گفتم سابقش هم چیه دیگه، چون کانت مرتب میبینه که فلسفه دچار چالشه اما علم داره پیشرفت میکنه. یه نکته رو من یادم رفت بگم، توی این کتاب این آقای چیز هست که کتاب خیلی نکته خیلی خوبیه، گفتم معیدون عرض بنده است که جملهش پیدا کنم.
که ایشون این آقای اسکروفن میگه، میگه که یه مقایسه میکنه بین کانت و ارسطو، میگه که دومین فیلسوف بعد از ارسطوه. یه عبارت شو حالا پیدا کنم. بله بله، او بعد از ارسطو بزرگترین فیلسوف بود و هست. اتفاقا کاملا حرف درستی میزنه. یعنی اگر اون مقطع سگانی که من اول بحث میگفتم، میگفتم نگاه دینی بود، ارسطو اومد فلسفه رو در مقابل دین مستقرش کرد، و بعدش توی آگوست کانت، که آگوست کانت کاملا داره کانت رو شرم دیبه منو، اومد کانت اومد نشون داد که فلسفه به معنای ارسطویی که شناخت ذات اشیا است، نشدنی است، ناممکن است، و فلسفه به شما میگوید که تنها شناختی که میتونید داشته باشید شناخت علمی است به معنی علم تجربی. این رو کانت مستقر کرد. برای این واقعا بزرگترین فیلسوف بعد از ارسطوئه که جریان فلسفه رو به معنی دقیق کلمه فلسفه، نه معنی فلسفه اسلامی که واقعا با دین در آمیخته است، فلسفه به معنی این تفکیکی که از دین شد و بعدش یک گام دیگه بخواد بره جلو کاری که این سه گامی که ما اون جلسه گفتیم، این واقعا مهمترین کاری است که کانت انجامش داد. خب پس حرف کانت این است که میگه آقا شناخت علمی یعنی شناختی که میخوایم از واقعیت داشته باشیم شناخت پسینه. دقت کنن دوستان، اینقدر من هر وقت کلمه علم رو دارم به کار می‌برم تو ادبیات کانت، منظور علم تجربیه. این دیگه من خودم مبلام این است که علم رو آن به کار برد، منتها چون کانت با این ادبیات داره میره جلو، ما هم می‌خوایم کانت رو شرح بدیم، منظور من از کانت علم، علم تجربیه. شناخت علمی پسی نیست، یعنی مبتنی بر تجربه واقعی است، اما علم مبتنی بر اصول خاصی است که صدق آنها را در هر تحقیق تجربی فرض می‌گیرد. یعنی مبادی پیشینی دارد که هر تجربه که میخواد انجام بده، ترکیبی پیشینی دیگه، هر تجربه که میخواد انجام بده چون اونها را قبول دارد. یادتونه من جلسه قبل گفتم مثل مثلا اصلی که خود دکارت آورد بود، اصل اینرسی، اینو مفروض گرفته تو تمام تجربه‌اش، اصل اینرسی با مشاهده و تجربه دست نیاورده. خب این مبادی پیشین دو قسم میتونن بشن. ببخشید یه لحظه این چیزو من قطعش بکنم، ببخشید. بله ببخشید، این داشتم عرض میکردم، خلاصه گفتی مهمون هستیم دیگه، مشکل نه. این بحثم این بودش که ما پس یه مبادی پیشین داریم، بعدش پس ما قضایای پیشین که من جلسه قبل گفتم قضایای پیشین داریم. قضایای پیشین خب گفتیم دو قسمه، تحلیلی و ترکیبی. کانت منکر قضایای تحلیلی پیشین نیست، شبیه شبیه حتی یوم قضای منطقی رو واگذار میکنه به فضای تحلیلی پیشین اگه اشتباه نکنم، اما قضای ریاضی رو تحلیلی پیشین نمیدونه برخلاف یوم. و بعد اگه برسم اونو میگم که ریاضیات رو چه توضیح میده که اینا تحلیلی پیشین نیستند، ولی میگه که قضای تحلیلی پیشین وجودشون چیز، یعنی حملشون کاملا صادقه، ولی و تبیین هم نمیخواد چون توتولوژی، چون این همانیه، چون و برای هم، اما به درد علم نمیخوره. علم میخواد در باره عالم واقع حرف بزنه. پس من کانت مهمترین مسئولیتم این است که نشون بدم قضای ترکیبی پیشین، نه تحلیلی پیشین. یعنی پیشین ها دو قسمن، تحلیلی و ترکیبی یا تألیفی. تألیفی چون خیلی وقت ادبیات کانت رو به کلمه تألیفی به کار میبرن، مثلا اون آقای حداد و اینا تو کتاباشون، حالا این کلمه تألیفی دید هم ترکیبیه، که قضای تألیفی پیشینه که اگر این قضای از این جهت که یعنی مسئله این بوده، هیوم میگفت تألیفی پیشین ممکن نیست، چون اگر ترکیب باشه تجربه نیست، و اگر ببخشید اگر پیشین باشد تجربه از تجربه نیومده، و اگر ترکیب باشد ما دو تا مفهوم تو ذهن خودمون نمیتونیم ترکیب کنیم، بعد عالم خارج در مقابل قرار بگیره، دو تا امر مستقل رو با هم ترکیب کنه که ما قبول کنیم. مثالش اگه دوستان یادشون باشه، مثلا وقتی میگه این سیاه است، باید یه تجربه به شما گزارش بده سیاهی و این بر هم منطبقن، وگرنه ذات تصور ذات وایس ریکوردر اصلش سیاهی در نمیاد. حالا کانت میخواد توضیح بده که چگونه ما میتونیم ترکیبی پیشین داشته باشیم. خب این توضیحش در واقع همون است که ازش به انقلاب کوپرنیکی تعبیر میشه. انقلاب کوپرنیکی دوستان احتمالاً شنیدن که میگه که خود کانت هم این تعبیر رو به کار برده، میگه کوپرنیک چیکار کرد؟ زمین مرکز عالم بود، یک گونه نجوم رو شرح میدادن،
کوپرنیک خورشید رو مرکز عالم گذاشت و وقتی خورشید مرکز عالم شد شرح، یعنی تا حالا زمین ثابت بود خورشید دورش میگشت، حالا خورشید ثابت شد زمین دورش میگرده. ما که درس میخونیم خود فهم این اینکه انقلاب کوپرنیکی کانت چیه واقعا ما کلی درس سر کشیدیم. بعد یه تقریری هست که تقریر خیلی جاشد تو خیلی سخنرانی بشنوید، تقریر واقعا قابل دفاعی نیست. دو تا تقریر دیگه از اینکه مال اسکروتنی که مال کابلستون، من این دو تا رو عرض میکنم و اولی رو میگم. اینا تقریر راحت اینه که آقا جای ذهن و این رو عوض کرد، تا حالا این تقریر غلط، تقریر مثلا ضعیف رو دارم میگم که توی دو تا کتاب نیومده. خیلی اما تو خیلی سخنرانی شما این تقریر رو میشنوید. میگن که جای ذهن و این همون گونه که جای خورشید و زمین عوض شد، جای ذهن و این رو عوض کرد. خب حالا جای ذهن و این رو عوض کرد یعنی چی؟ اینجوری میگن، میگن که تا قبل از کانت همه میگفتن عین باید با ذهن مطابق بشه، کانت اومد گفته ذهن باید با عین مطابق بشه. ببخشید، تا قبل کانت همه میگفتن ذهن باید با عین مطابق بشه، یعنی اصل عالم خارجه، ذهن من باید خودشو با خارج مطابق کنه. کانت اومد گفتش که خارج باید خودشو با ذهن من مطابق کنه. این تعبیر حالا این مقدار تعبیر شعرگونه است، وگرنه حالا واقعا یعنی چیز خارج خودشو با ذهن من مطابق کنه. ولو که میتونی شما یه جوری اینو برای کانت تحمیل کنی، بگی آره آخر خلاصه فلسفش اون سوبژکتیویته این است که خارج داره خودشو با ذهن همایی میکنه. مدام دو تا تحلیل قابل دفاع، یکی تقریبا اسکروتنه. آره اسکروتن اینجوری تعبیر میکنه، میگه از بینش محدودی میخواد شباهت کنه، بگه شباهت این انقلاب کوپرنیکی کانت با کوپرنیک چی بود. میگه که از چی از شبیه انقلاب کوپرنیکیه، میگه تو زمان کوپرنیک ده تا قبل کوپرنیک همه چون تو زمین بودن زمین هم مرکز قرار میدادن. کوپرنیک چیکار کرد؟ آقا ما دست برداریم که اینجا که من وایستم حتما مرکز عالمه، من بیام از بیرون نگاه کنم. از بیرون که نگاه کنم به نظر میاد حالا اگه خورشید رو مرکز بذارم راحت‌تر محاسبه میشه ها. یعنی در واقع یه نگاه فراتر از درون خودش کرد، نه اینکه لزوماً رفتش جای زمین و خورشید رو جابجا کرد. یعنی این تیکرشون میگه از بینش محدودی که یک چیز را به عنوان مرکز جهان میدانست، به بینش وسیع‌تری که بر اساس آن میشد آن چیز را بررسی و نقد کرد تغییر موضع داد. یعنی انقلاب کوپرنیک کانت این بود که همه ادراک واقعیت رو مسلم میگرفتن، میگفتن ذهن من که واقعیت رو میدونه پس من میرم واقع رو بشناسم. کانت گفت آقا من میخوام خود این ذهنه رو بذارم جلوم بشناسم. به این معنا انقلاب کوپرنیکی. یه توضیح از انقلاب کوپرنیکیه. توضیح دوم که آی کابلستون میگه، شاید این تعبیر آی کابلستون من اینجا یادداشت کردم به خاطر که به نظرم شاید یه کمی دقیق تر باشه و به مراد کانت هم نزدیک تر باشه. البته حرفای اسکروتن هم قابل قبوله، اما اون تعبیر دقیق ترش به نظرم اینه. ایشون میگه که همه منظورش هیوم مشخصا، همه دنبال اینن که ذهن با واقع منطبق شود، اما نه که خب واقع باید با ذهن منطبق شود. توضیح دقت کنن دوستان، اما اشیاء نمیتوانن متعلق معرفت من قرار گیرن مگر اینکه شرایط پیشینه ذهن بر آنها تعمیر شود. یک بار دیگه توضیح میدم. ببینید یه تلقی که در مقابل کانت میگن رئالیسم خام، بعد فلسفه اسلامی رو متهم میکنن به رئالیسم خام که من همینجا دفاع میکنم از فلسفه اسلامی که رئالیسم خام نیستن. رئالیسم خام این است که میگه آقا ذهن من انعکاس آینه است، هر چی تو عالم خارج است میفته تو ذهن، پس ذهن من آینه فقط باید از تصویر در آینه فقط باید تابع امر خارجی باشد. هیچ کار آینه خوب آینه است که مطلقاً دخل و تصرف نکند. این فضای رئالیسم خامه که کانت میگه آقا تا قبل من همه اینجوری داشتن فکر میکردن. من چیکار میگم؟ من میگم آقا این تصویره که بخواد بیاد تو ذهن من، شما باید توجه کنید این آینه جنسش چیه، یه مؤلفه های توش هست، این مؤلفه ها خلاصه با این مؤلفه هاش تصویر رو منعکس میکنه. به تعبیر من اگه این آینه مقدار مهذب باشه این تصویره دیگه اون تصویره نیستا. یعنی شما برای این تصویر در آینه رو درست بفهمید بعد بدونید تا این ویژگی های خود این آینه رو ندونیم او تصویر توی نمیفته. یعنی این آینه یه چیزی هست که مثلا این پشت کامنتر تصویر رو منتقل نمی کنه و آینه منتقل میکنه، به خاطر که این خودش یه قابلیت هایی داره که این قابلیت هاش دخالتی میکنه تو تصویر که موجب بشه انعکاس رخ بده. بخوام تشبیه کنم جمله کابلسونی باید دیگه میخونم بعد تشبیه هم میگم. میگه که همه دنبال اینن که ذهن با واقع منطبق گردد، اما اشیا یعنی اشیا خارجی نمیتوانن متعلق معرفت قرار بگیرن. ما نمیتونیم اشیا را بشناسیم مگر
شرایط پیشینی ذهن بر آنها تعمیل شود. بخوام خیلی ساده و عامیانه حرف کانتو بگم این است که گویی ما غالبا تو ادراک مهمترین الگوی ادراکی رو تصویر ذهنی میذاریم و تشبیه میکنیم به آینه، گویی اون مهمترین الگوی ادراکی رو حس ذائقه میذاره. من قبلا فکر کنم مثال برای شما زدم، تو ذائقه شکر یه چیزی تو عالم خارج هست، یه چیزی هم باید توش باشه، اما این شکر باید با زبون من یه واکنشی بده تا شیرینی ادراک بشه، که اگه اون واکنش رخ نده طعمه. حالا آیا طعم شیرینی تو بس کیفیت اولی ثانوی هم اگه دوستان یادشون باشه این مثال میزدم، شیرینی آیا ویژگی امر خارجیه یا ویژگی زبون منه، یا یه چیزی تو زبون من اومده با او امر خارجی تلفیق شده و بعد من ادراک شیرینی میکنم؟ به نظر من میرسه که الگویی که کانت دنبالش انقلاب کوپرنیکیش اینه، نه اینکه کاملا جای ذهن رو عوض شده، بلکه میگه تا این اموری که در درون ذهن من هست و اینا دخل و تصرفی میکنه تو چیز، یه فعل و انفعالی انجام میده و معرفت من حاصل این فعل و انفعال است نه حاصل تصویر خام خارجی. این کلیاتی است که کانت تو فلسفه‌اش تغییر داره میکنه. خب برای اینکه این کارو انجام بده میگه من از روش استعلایی استفاده میکنم. یه روش استعلایی هم دوستان توجه کنن بهش، و این روش استعلایی آیکان از زمین تا آسمون با حکمت متعالیه و استعلا تو ادبیات فلسفه ما متفاوته. ببینید ما تو فضای استعلا و تعالی و این تعابیر که تو فلسفه ما مطرح میکنیم، استعلا و تعالی ما چیه؟ تعالی اونجاییست که ما علم رو مجرد تام میدونیم، عقل رو مجرد تام میدونیم، بعد میگیم هرچه شما بتونید خود از این زوائد عقلی کنار بزنین، استعلا پیدا کنید، تعالی پیدا کنید، به حقیقت ناب متصل میشید. برای فضای استعلا و تعالی تو حکمت متعالی تو ادبیات فلسفه ما اونجاییست که شما دارید دائما خلوص میرسید، دائما ادراکی که تو اون استعلا حاصل میشه تو ادبیات ما ادراکیست که کاملا محضه، یعنی کاملا مطابق با واقع به قول خودمون. اما تو کانت دقیقا معکوس این داره میره. معکوس به چه معنا؟ این اصلا معکوس هم بگیم یعنی اصلا کلا واحده متفاوته. برای این کلمه استعلا من بعضی وقت دیدم که برخی افراد بحث میکنن میگن یعنی حکمت استعلایی، بعد حکمت استعلایی میچسبونن به حکمت متعالی، یه چیزی ازش در که واقعا خیلی نامربوطه. ببینید تو کانت چه چیزی داره رخ میده؟ کانت حرفش اینه، میگه ببینید گویی ما بخواد میتونیم یه تشبیه کنیم، گویی میگه گفتم دومین فیلسوف بعد از ارسطو، ارسطو اومد منطق رو تدوین کرد. منطق چی بود؟ میگه آقا شما تو فلسفه تو شناخت فلسفه ده. تو شناخت واقعیت استدلال میکنید، من به شما میگم سامانه استدلالی شما چگونه است، این میشه منطق ارسطویی. گویی کانت اومد منطق رو تدوین کرد. یعنی چی؟ یعنی میگه منطق فرض میگیره با تعبیر خود، حالا بخوام با ادبیات خودمون بگیم من که بخوام ارتباط برقرار بشه، ما میگیم آقا جون دیگه شکل اول که بدیهیه، دیگه نمیدونم حمل ذاتی بر ذات که بدیهیه، بدیهیات جای سوال ندارد. کانت سوالش رو بره سراغ بدیهیات، چه تو شکل چیزی محتوا. میگه آقا اتفاقا من میخوام بگم که چرا شکل اول بدیهیه، چرا شکل اول منتجه نه که بدیهیات، یعنی اصلا بداهتش رو داره زیر سوال بره. میگه اگه شما میگید ما سازمانی به اسم منطق داریم، چرا این سازمان منتج است؟ بعد به یه معنا این آقای اسکراتون تذکر خیلی خوب میگه، میگه خود این سوال پارادوکسیکاله، و من میگه که خلاصه دیگه کانت همه رو انداخته توی این سوال. چرا پارادوکسیکاله؟ به خاطر اینکه شما میخوای استدلال بیاری که بگی چرا استدلال صحیح است، یعنی اشکال بدیهیات، اون حرفی که ما قدما تو بدیهیات میگفتن، میگفتن آقا چرا ما بدیهی لازم داریم، میگفتن اگه هر استدلالی استدلال بخواد و این خط نشه دیگه ما نمیتونیم استدلال داشته باشیم، چون یعنی تسلسل پیش میومد دیگه. حالا دوستان بلدن اینو. کانت دقیقاً میخواد تو اون تسلسل سوار بشه، میخواد بگه آقا شما تا حالا میگفتین بدیهیه، من میخوام بگم چه جور استدلالی رو هست. این مقدار رو من کانت میپذیرم. من کان میگم استدلالی که میخوام بر استدلال کردن بیارم از جنس خود این استدلال نیست. برای ما یه منطق عادی داریم که منطق عادی استدلال کردن های ماست، یه منطق استعلایی داریم به تعبیر ایشون برهان برای تعالی جستن و فائق آمدن بر آنچه که برهان باید آن را مفروض بگیرد.
شما وقتی میخواید برهان بیارید، استدلال بیارید تو فضای ارسطویی، باید مفروض بگیرید، قطعی بگیرید بدیهیات رو، باید یه چیزایی رو مفروض بگیری تا بتونی استدلال بیاری بری جلو. کانت میگه من میخوام بر همینها برهان بیارم، من میخوام برهانی بیارم که هیچی رو مفروض نگیرم. من خواهی نمیم اصلا چرا ما چیزایی باید مفروض بگیریم؟ کشف مفروضات نهایی هر استدلال، هر استدلال یه مفروضات داره، خود مفروضات چرا مفروض شدند؟ به این معنا کار کانت کاملا بی سابقه است، یعنی تعالی جستن از استدلال. آقای چی میگه؟ آیا اصلا همچی پروژه موفقه؟ یعنی الان موضوع فلسفه ما این است که آقا این پروژه کاملا زمین خورده است، شما نمیتونی من از این فرار کنی. البته من که یک بار گفتم فلسفه ما تو فضای علم حضوری دارن حلش میکنن، یعنی میگن کجاست که پشتوانه بدیهی قرار میگیره؟ اونجایی که واقعیت و ادراک یکی میشود. وقتی واقعیت و ادراک یکی شد، شما اگه ادراک حصولی از این ادراک به دست بیارید، این ادراک شما قطعا منتج است. این مدلی است که فلسفه خودمون میره و به نظرم مدل خوبیه. بله بفرمایید. کانت تحلیلی پیشین رو مفروض گرفته، اصلا هیوم هم قبول داشت، بس ترکیبی پیشینه ها. من هنوز البته مدل ترکیبی پیشین رو نگفتم، من فعلا دارم مدل اندیشه شو میگم. نفهمیدم کی گفته تحلیلی پیشین رو برین دارو؟ نه ببینید، نه من جلسه قبل هیوم رو میگفتم. هیوم قضایا رو فقط تحلیلی پیشین قبول داشت، ترکیبی پیشین قبول نداشت. کانت میخواد دفاع کنه که ترکیبی پیشین داریم. معلوم شد؟ یعنی من جلسه قبلشم هیوش از جلسه قبل وارد کانت نشدم، بیادم سرد کانت شده باشم، شاید مثلا دهد یک دو جمله گفته باشم. جلسه قبل هیوم میگفت آقا تنها قضایی که ما قبول داریم تحلیلی پیشینه و ترکیبی پسین. ما ترکیبی پیشین نمیتونیم داشته باشیم. کانت مدعیه که نه ما ترکیبی پیشین میتونیم داشته باشیم و تمام بحثش تبیین ترکیبی پیشینه. میخواد برسه به این ترکیبی پیشین، میگه آقا چجوری میتونیم ترکیبی پیشین داشته باشیم؟ من باید برهانی بیارم که از برهان فراتر بره. یعنی میگه ترکیب پیشین در واقع همون قضایای به قول ما بدیهیاته، بدیهیات واقع نما. ببینید بدیهیات گاهی وقتا بدیهیات توتولوژیه. بله یه باید گیره فرمایی سوالتون متوجه نشدن.
باید میخوام گذاره ترکیب پیشین در قضای کانت چی میشه؟ من اینو نفهمیدم.
ببینید ترکیبی تحلیلی پیشین رو کانت هم قبول داره و ظاهرا همون قضای منطقی میدونه. رو تحلیلی پیشین کسی بحث نداره. تحلیلی پیشین درباره
استاد تحلیلی پیشین همه بدیهیات میشه دیگه.
نه
تحلیلی پیشین مگه بدیهیات نمیشه این همانی ها؟
نه دیگه. ببین بدیهی فلسفه ما غیر از تحلیلی پیشین، اهم از تحلیلی پیشینه. بدیهی ما واقع نماست. ببین شما وقتی میگید مثلا هر قانون علیت، قانون علیت درباره عالم واقع یا درباره عالم ذهنه. هر پدیده هر ممکن وجود علت دارد. این سخنی در مورد عالم واقع و بدیهی هم هست. بدیهیات فلسفه ما به تعبیر کانت ترکیبی پیشینن و کانت میخواد ببینه آقا ترکیبی پیشین چگونه. ما فلسفه ما میگن آقا بدیهیه، بدیهی یعنی تصور موضوع و تصور معمول. اینو قبلا عرض کردم دیگه، تصور موضوع و تصور معمول کفایت میکنه برای صدور حکم. کانت میخواد بگه آقا چرا هم چیزی کفایت میکنه؟ میگه آقا من اشکال هیوم برام مهمه. هیوم میگه کفایت نمیکنه، اگر کفایت کنه فقط درون ذهنت بودی. من میخوام بگم آقا چجوری این ترکیبی پیشین رخ داده و ناظر به واقعیت است. برای همین میخواد برهان
مثال میتونم از تحلیلی پیشین بزنیم.
تحلیلی پیشین ببین مثلا سیمرغ پرنده است، نمیدونم انسان حیوان است، چهار عدد است، اینا همش تحلیلی پیشینه. خود محمول در دل موضوع هست، در عالم واقع حرفی نمیزنه. ولی ترکیبی پیشین مثل مثلا گفتم قانون علیت، مثل قانون اینرسی که اینا مطرح کردن،
سخنی درباره عالم واقع اما پیشین به نفع پیشین قبول شده. یعنی ما وقتی اصل علیت رو قبول میکنیم درباره جهان خارج داریم حرف میزنیم نه درباره ذهنمون، اما اصل علیت از مشاهده به دست نیاوردیم. کانت میخواد اینا رو بله
معقولات ثانی فلسفی و منطقی میشه دیگه، تحلیل پیشین میشه معقولات ثانی
بله بله میتونید اینجور تشبیه کنید. بله یعنی تو فلسفه خودم میخوایم منطبق کنیم تحلیل پیشین با حوزه مفاهیم مفهوم تا تکیه پیشین قضیه است اونا مفهومه، ولی اگه میخوایم بگیم کدوم مفاهیم تو کجاست این فرمایش شما درسته. یعنی حوزه تحلیلی پیشین حوزه معقولات ثانی منطقیه، حوزه قضای تکیه پیشین اونجاییه که کار داره با معقولات ثانی فلسفی. این تعبیر درسته. خب پس مسئله کانت چی شد؟ مسئله کانت این شدش که بگه که من میخوام اونچه که برهان مفروض گرفته رو برش چیز کنم، برهان بیارم، و برای همین برهان من برهان استعلاییه، یعنی جنسش فرق میکنه. این تعبیر رو دیگه متأخرین تعبیری به کار بردن که تعبیر معرفت درجه دو اینجا معنی پیدا میکنه. یعنی کانت میگه ما این معرفت درجه یک داریم، معرفت درجه یک اونجاییه که معرفتی به واقع پیدا میکنیم. علم منطق داره سامانه‌ای برای ما درست میکنه که من شناخت واقعیت پیدا کنم. خود علم منطق درست گزارش تحلیل چیده معقولات ثانی منطقیه، اما یعنی خود مؤلفه‌هاش عناصر اصلیش، اما با علم منطق من یاد میگیرم استدلال کنم در روی واقعیت. مثلا شما مقدمه شکل اولو منطق بهت میگه، با شکل اول درباره اشیای خارجی واقعی صحبت میکنید. حالا کانت میخواد بگه پس این معرفت درجه یک شد. معرفت درجه دو میگه حالا من خود علم منطق، خود کارکردهای ذهن رو میذارم جلو، حالا میخوام در روی اینا معرفت پیدا کنم. آقای اسکلتون میگه حرف مهمی هم است، آیا همچین چیزی اصلا ممکنه؟ یک سوال خیلی بنیادینه که میگه خلاصه کانت یه کاری کرد که این سوال دیگه خیلی بهش نمیپردازن. میگن ممکنه دیگه این کانت کرد، یعنی در واقع مکرر افراد رو تو این دعوا وارد کرده. میگه من دارم اینجور بحث میکنم و شما هم باید این بحث رو بکنید، و این واقعا به نظرم خلاصه باید این بحث رو کرد. یعنی باید یا کانت رو قبول کرد یا کانت رو رد کرد. نمیتونی شما نسبت به کانت ساکت بمونید. که من گفتم من به نظرم میرسه که تو فلسفه ما علم حضوری و اتحاد عقل و معقول این تعبیر رو داره انجام میده. خب حالا کانت میگه که ببینید میگه مشکل تجربه گرا و عقل گرا چیه که من میخوام این وسط حرکت کنم ترکیبی پیشین رو حلش کنم. میگه مشکل تجربه گرا این است که مفاهیمی که اگر اون مفاهیم رو نداشته باشیم تجربهمون رو نمیتونیم شرح بدیم، خودش از اینا دست خودشو محروم کرده، دست خودشو بسته که علیت و مفاهیم ما جوهر و اینا. میگه شما اگه علیت داشته باشی نمیتونی عالم تجربیات خودشو بیان کنی، اگه مفاهیم جوهر نداشته باشی نمیتونی تجربیات خودتو بیان کنی، که همون آخر هیوم شد. میگه تجربه گرای محض خودشو از این مفاهیم عقلی محروم کرده، این اشتباهشه. اشتباه عقل گرا چیه؟ اشتباه عقل گرا از نظر آقای کانت این است که دست خودشو از واقعیت قطع کرده. یعنی این مفاهیمی که خیلی مفاهیم مهمیه و از نظر کانت این مفاهیم مال خود عقله نه ناظر به واقعیت، اینا این مفاهیم عقلی رو داره و فقط داره با اینا بازی میکنه، در حالی که باید میره سراغ واقعیت. و چجوری باید سراغ واقعیت میره؟ باید از طریق مشاهده و تجربه سراغ واقعیت میره. پس از نظر آقای کانت تجربه گرا خودشو از اون مفاهیم اصلی محروم کرده، عقل گرا خودشو از ارتباط با واقعیت محروم کرده، و معرفت از طریق تعامل این دوتا این مفاهیم با اون ارتباط حاصل میشه. حالا چگونه حاصل میشه؟ خلاصه تئوریش این است که تجربه با مقولات فاهم مطابقت مییابد. یعنی چی؟ یعنی ما در ذهنمون یه تعدادی مقوله داریم، اینا بخوایم با تعبیر ادبیات فلسفه خودمون بگیم، گویی کانت تمام مقولات ثانی فلسفی ما رو جنسش از جنس مقولات ثانی منطقی میدونه. یعنی کاملا درون ذهن اینا، اصلا ما میگیم چیه؟ عروضش در ذهن، اتصابش در خارجه. کانت میگه شاید بخوام واقعا بگیم دار با کانت همراهی کنیم، میتونیم بگیم همین تعبیر رو میخواد توضیح بده، واقعا هم میخواد توضیح بده ولی نمیتونه توضیح بده. عروضش در ذهنه، یعنی اینا مال ذهنن، درون ذهنن، بر ذهن عارض شده ان، توی ذهن. این تعبیر حال جالب اینو بهتون بگم، آیه مطهری تو شرح مبسوط منظومه به شدت با این تعبیر مخالفت میکنه. شاید علت مخالفتش این بوده که کانت گونده و میبینه این مدل تحلیل از معقول ثانی فلسفی خروجیش کانت خواهد شد. الان همین به ذهنم رسیدا که به نظرم میاد که این تعبیر عروضش در ذهن، اتصابش در خارج دقیقاً تعبیر کانتی میشه. عروض در ذهن یعنی چی؟ یعنی این مفاهیم جاش تو ذهنه، مفهومی است که توی ذهن برای مفهوم دیگه عارض میشه، به تعبیر ما وجود ذهنی دارد کلا. اما اتصابش در خارج یعنی چی؟ یعنی تجربه هایی که از خارج میاد به این متصف میشود، نه تجربه های درون ذهن از نظر کانت. من دارم این تعبیر رو با کانت شرط دادم. در واقع مقولات مفاهیم پیشینی هستن، از اول تو ذهن ما هستن، مفهوم کاملا درون ذهنی هستن، از اینجا شبیه مقول ثانی منطقی ما میشن که خود این مفهوم هیچ مابعضایی در خارج ندارد. این مفهوم هیچ مابعضایی در خارج ندارد. فلاسفه ما میگفتن منشأ انتزاع در خارج دارد، کانت اینم نمیگه، میگه مابعضا در خارج ندارد، فقط درون ذهنه. اما هر امر خارجی، هر تجربه محسوس بخواد وارد ذهن بشه، بعد از دریچه اینها عبور کنه تا بتونه تو ذهن بیاد. که در واقع حالا این دیگه من اینا رو نیاوردم، آقای اسکرتون نیاورده، کانت بخوایم تصویر کنیم، گویی ذهن من دو تا کره تو هم در نظر بگیرید، یه کره بیرونی که کره بزرگتره مقولات حسه، کره داخلی که کره کوچکتریه مقولات فاهم است. میگه هر تجربه که بیاد اول بعد از این مقولات حس رد بشه. این مقولات حس زمان و مکانن، یعنی از نظر کانت نه زمان نه مکان امر واقعی عینی نیست، بلکه زمان و مکان دو تا امری است که ساختار ذهن منه. من در واقع که بیرون از اسکلتون اصل ایدهشو شرح میدم، بعد میرم سراغ ادامه متن اسکلتون. گویی شما در نظر بگیرید زمان و مکان ساختارهای ذهن منن، یعنی آیا در عالم خارج زمان و مکان داریم؟ میگه اصلا ما نمیتونیم همچین حرفی بزنیم. این ساختار ذهن منن. هر تجربه‌ای که بخواد از ذهن وارد بشه این مفهوم رو ما ناخودآگاه، هر ادراک حسی که داریم، ادراک حسی همین که تو ذهن من وارد میشه، اول این برچسب زمان و مکان میخوره روش. من میخوام حرف اون رو با ادبیات خودمونی بداری قابل فهمتر بکنم، این است که ببینید انقدر این زمان و مکان ساختار ذهن ما شده که در مورد خدا هم ما ناخودآگاه زمانی مکانی حرف میزنیم. ما از این طرف میگیم خدا زمان و مکان نداره، اما میگیم خدا همه جا هست، خدا از ازل بوده تا ابد هست. یعنی داریم خدا رو هم با مفهوم زمان و مکان میفهمیم. کانت میگه آقا میدونی چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه اصلا زمان و مکان مال ذهن شماست، هیچ چی رو نمیتونه بدون زمان و مکان بفهمه. این زمان و مکان مقولات حسه که حالا اینم آیشی در گفته، من میگم احیانا بعدا خواست با تو لیه کنید، مکان رو مقوله چی میدوند که هندسه شرح این ساختار ذهنه، برای همین. و زمان رو هم مقوله ریاضیات میدونه، یعنی حساب که با عدد اینا کار داره. حساب میگه مال زمانه، هندسه مال مکانه، و زمان و مکان ساختار ذهنن. و به این ترتیب میاد میگه آقا یه در واقع کانت سه تا مسئله داره. چرا ریاضیات همواره یقینی است و هیچ وقت تغییر نمی کند؟ چرا علوم تجربی در حال پیشرفته؟ چرا فلسفه دائما در جا میزنه؟ از نظر کانت میگه میدونی چرا حساب و هندسه هیچ وقت تغییر نمی کنه؟ چون حساب و هندسه ساختار ذهنه، ساختار ذهن همینه دیگه، ما همین ذهنمون هیچ وقت عوض نمیشه. چون ذهن عوض نمیشه، قضایای حسابی و قضایای هندسی هیچ وقت تغییر نمی کنه. برای همین انشالله اگه حالا من فلسفه علم با شما داشته باشم یا کسی دیگه، تو فلسفه علم از اونجایی که فضای یه تکان شدیدی به فضای معرفت شناسی کانتی و بحث چیز رخ داد، این است که کانت به خیال خودش اثبات کرده بود که ریاضیات قابل تغییر نیست. پیدایش هندسه‌های غیر اقلیدسی نشون داد که نه خیر، هندسه غیر از این هم میتونیم داشته باشیم، در که اگر ساختار ذهن بود امکان نداشت غیر از هندسه اقلیدسی هندسه داشته باشیم. یعنی تا زمان کانت هندسه فقط هندسه اقلیدسی بود و اونم میگفتش که مکان چارچوبش رو این هندسه داره میگه، و چون مال ذهن تغییر نمیکنه. از جایی که ضربه محکمی به تفکر کانت خورد اونجاست مونده این ضربه امتداد پیدا نکرد، که در واقع نوع مدل تفکرش غلط. خب پس چی شد؟ ما دو تا مقوله داریم، مقوله زمان و مکان که از زمان ریاضیات در میاد، از مکان هندسه در میاد، و علتی که ریاضی قضای ریاضی و قضای هندسی لایتغیرن ازلی ابدی همواره هستن، این اصلا اینا در واقعیت نیستن، که اینا ساختار ذهن ما که همه چی رو زیل این بفهمیم. برای همین این که مثلا امروز شما میبینید که تمام علوم تجربی به شدت وامدار ریاضیات و آمار و محاسبه و عدد و ایناست، همین ریشه در کانت داره. کانت میگه ریاضیات ساختار ذهنه، هر واقع تجربی اول بعد از این گذر کنه.
برای شما اگر الگوی ریاضیاتت خوب باشه، شناسای تجربیت، یعنی بدونی که ذهن چیکار میکنه تو فضای ریاضیات، شناسای تجربی هی ذیل این دستبندی ریاضی دستبندی کن تا علم پیشرفت کنه. که الان شما میبینید علم مدرن تجربه به شدت به آمار و ریاضیات و محاسبات و اینا وابسته است. خب این مقوله، پس یه کره بیرونی من گفتم که این در واقع زمان و مکانه، کره داخلی تر که اینا میگه مقولات فاهمه، اون اولین مقولات حس بود، این مقولات فاهم است که هر گزاره، هر ادراکی بخواد بیادش و تبدیل بشه به گزاره ترکیبی بشه، ترکیب گزاره است دیگه، گزاره ترکیبی بشه، حتما این مقولات روش اعمال میشه. که این مقولات 12 تا از وجود، عدم، علیت، نمیدونم علت و معلول، جوهر و عرض، حالا 12 تا از وحدت و کثرت، اینا رو میگه که اینا شبیه اون مکان و زمان هست، اما مکان و زمان مال حس بود، یعنی ادراک حسی حتما از این گذر میکنه. این 12 تا مقولات فاهم هست. مقولات فاهم هست یعنی چی؟ یعنی اینا یه قالب های از پیش تعریف شده درون ذهن من از مال فاهمه، هر چیز رو بخواد بفهمد که مثلا ترکیب کنه دیگه، ترکیب یعنی گزاره بسازد، ترکیب که بخواد بکنه حتما اینو یا به عنوان جوهر و عرض میفهمه، یا علت و معلول، یا وحدت و کثرت، یا وجود و عدم، و اینها رو اعمال میکنه روش تا میتونه بفهمه. شو الان مشاهدات عالمی که دارید، مثلا میگه که الان یه دونه وجدی گردر دارم، ولی مثلا دو اینا با هم دیگه دو تا چیز میشن، نمیدونم، میگه مثلا این علت اونه، میگه این جوهری داره، رنگش عرضشه، این مفاهیم، میگه چرا اینجوری حرف میتونی بزنی آیکال بیگا، میگه به خاطر که این مفهوم جوهر عرض، مفهوم چیز و این مفاهیم خودشون لایتغیرن. اشکال هیوم این بود که میخواست علت و معلول تو عالم خارج به دست بیاره، خب موفق نبود. اشکال عقلگراها، ما هم بعد من در واقع سامانه کلیشو دارم میگم، عمل مدل فلسفیشو بعد میرم سراغ اسکرو. اشکال عقلگراها میدونید چیه؟ اشکال عقلگراها این است که این مقولات کی معرفت زا میشن؟ معرفت زایشون اونجاست که این شیء خارجی بیاد توی مقوله با این مقوله فهم بشه. اون تشبیه شکر که مثال زدم، یعنی یه چیزی از خارج میاد، شکره میاد رو زبون من، یه واکنشی با سلولای زبون من میده، سلول زبون من هم یه موادی ترشح میکنه، اینا یه واکنشی میدن، این واکنشه که دادش حالا طعم شیرینی برای من حاصل میشه. کانت میگه معرفت اینجوری حاصل میشه. اما اگر شما بخوای بگی آقا از درون مثلا زبون من هیچ چیزی نیست، برای من هیچ وقت نخواهی فهمید شیرینی رو. اگر بخوای این اشکال تجربه گرا، اشکال عقل‌گرا چیه؟ اشکال عقل‌گرا این است که این چیزایی که درون زبون منه هی اینا رو دارن با هم دیگه ترکیب میکنن. خب اینا که در عالم خارج نیست که، درون زبون تو اینا باید به عالم خارجی قاطی بشه. و میگه مشکل عقل‌گرا این است که این مقولات ذهن و جوهر رو با علیت میسنجن، بعد دیگه آقا جوهری که فقط علت باشد، علت العلل، این جوهر ممکنه نه، علت العلل یعنی خدا، این اصلا پارادوکس چیه، جدل طرفینه. چون شما دارید دو تا مقوله ذهنی رو هم دیگه سوار می‌کنید، مقوله ذهنی زمانی معرفت زا بود از نظر کان که روی داده تجربی سوار بشه، وقتی رو خودش سوار میشه قضای جدل طرفین ایجاد خواهد کرد. پس معرفت چی شد؟ اینا یه مقدار تو کتاب دارم، من بیرون از کتاب گفتم ولی برای فهم مدل کانت لازم بود. پس معرفت چی شد؟ معرفت این شدش که مقولات فاهمه بر داده تجربی هم بشه. شما این رو که یه الان که جلوی شما هست، جلوی من هم هست، میبینید تو تصویر دیگه، اینو که میبینید میاد تو ذهن شما، برای که بتونی فهمش کنی باید بگی یه شیء سیاه، بگی یه جسم سیاه، یعنی اینو یه جوهر عرضی داشته باشید، در قالب جوهر عرض هضمش بکنید، که بعدن اگه این مثلا رنگش عوض شد همچنان میگه آه این وایس ریکوردر، میگه الان میگه چی دست توه، میگم یه وایس ریکوردره، میگه خب وایس ریکوردر یک جوهری است که رنگ داره، بعد داره، چی داره، چی داره. پس جوهر عرض مقبول ذهن من بود، نه تو امر خارجی. میگه این وجود داره، اون عدم داره، میگه این علت، اون معلوله، میگه این واحد، اون کثیره. مثلا اینا همش مقولات ذهنی منه، دستبندی های نهایی ذهنه که این دستبندی ها چندش رو میندازه روی تمام مفاهیم. و ببینید در واقع بخوام یه جوری حرف به تعبیری که اسکلتون توی کتاب شهر میده، تعبیر خیلی شیرین و قشنگم هست، این است که دستبندی ها از کجا در میاد. یه ذهنیت ما این است که ما این چور اصلا مقولات دستبندی های ارسطو انجام داد دیگه، میگه آقا اشیای مشابه و کنار هم گذاشت، به اینا گفت مثلا
فلان دسته به اینا گفت مثلا جوهر، به اینا گفت مثلا کم، به اینا گفت کیف، به اینا گفت فلان، به اینا گفت بهمان. آقای کانت میگه خوب دقت کنید، یعنی من از کانت دفاع کنم با این حرفشو، میگه شما وقتی میخواید دسته بندی، الان شما وقتی توی دوام اتاق خودتون که نشستید مثلا، الان اشیای دور بر خودتون میبینید، میخواید دسته بندی کنید، مثلا میگید آقا اینا کتابه، این یکی که این برای من هست مثلا لباسه. حالا تو اتاقتون احتمالاً کتاب و لباس باشه دیگه، ما توی اتاق. خب چه چیزی موجب شد که این کتاب، این اشیایی که اندازهای متفاوت دارن، قیافه‌های متفاوت دارن، رنگ‌های متفاوت دارن، یه جا قرار بدی، اینا رو هم یه جا قرار بدی؟ کانت میگه نگاه کنید، یه مقوله بندی نخستینی تو ذهن ما هست که اون مقوله بندی نخستین ذهن ما هر چی که از عالم خارج بیاد ما اول تو مقولات قرارش میدیم تا بتونیم هم متمایز کنیم. میگه اولین مثلا از اولین مقوله بندی های ذهن ما که کاملا پیشینه جوهر عرضه. برای تا بخواد دسته بندی کنی، شما اونایی که از جنس جوهره تو یه رده قرارش میدی. مثلا همینا شما لباسو چه جدا کردی، ولی رنگو نمیذاری در کنار. مثلا میگه ما سه تا چیز توی اتاق داریم، کتاب داریم، لباس داریم و رنگ. نه، میگه رنگ عرض، کتاب و لباس جوهره. سری دسته بندی شما اینه. میگه این مقوله بندی جوهر و عرض یه مقوله پیشینه که این مقوله بندی تحمیل شده که شما اصلا اولی دسته بندی ها تو انجام بدید و با این دسته بندی ها بعدا دسته بندی بعدی رو میتونی انجام بدید. برای همین اینا مقولات پیشین ذهنه که وقتی تجربه بیاد، تجربه رو ذهن این قرار بدی، خیلی خوب کار داری میکنی، علمت هم پیشرفت میکنه. پس معرفت چی شد؟ کار اصلی معرفت اطلاق مقولات فاهمه شد بر تجربه. برای همین با این توصیفات آقای کانت میگه که من هم ایدئالیست استعلایی هستم، هم رئالیست تجربی هستم. ایدئالیست استعلایی هستم یعنی چی؟ دوستان دقت کنن، کلمات ایدئالیست و رئالیست، من از نقدایی که به شهید بوطهری علامه طباطبایی دارم، عنوان کتابشونه. ایشون میگه اصول فلسفه و روش رئالیست. رئالیسم بار معنایی خاصی داره که واقعا فیلسوفان ماش کدوم نه رئالیست نه ایدئالیست. اصلا فضای رئالیست ایدئالیست تو فضای سوبژکتیویته دکارتی داره رقم میخوره. فضای سوبژکتیویته داره همه چیز رو در فضای ذهن من حلش میکنه، در حالی که فلسفه ما تو همه چیز تو البوزدوری دارن حل میکنه، تو متن واقع دارن حل میکنه. هم همین کان میگه من هم رئالیست تجربی ام، هم ایدئالیست استعلایی. رئالیست تجربی یعنی چی؟ یعنی من واقع تجربی رو قبول دارم، اما واقع تجربی با این مکانیزم که گفتم. این آیا واقعا رئالیسته؟ رئالیست که ما میگیم واقع گراست، یعنی واقعیت حتما دستکاری شده تو ذهن من وارد شده. و اون طرف میگه ولی به لحاظ استعلایی ایدئالیستم. یعنی چی؟ یعنی درباره خود این مقولاتی که من تو فضای استعلایی به دست آوردم، من قائل نیستم که اینها ما به ازا در عالم داره، که توی ادامه بس خیلی خوبشون میره. آقا سوال نفس، اون مفهوم مهم میگه هیوم زیر سوالش برد نفس رو چیکار میکنه. من توی ادامه بس هم توضیح میدم که بقا نفس و وجود واقعیت استعلایی داره، نه واقعیت تجربی. یعنی برای همین موجودان غلطه سر نفس بگی، که حالا این توضیح میدم. ببینید کانت میگه من ایدئالیست استعلایی ام و رئالیست تجربی. پس یعنی چی این مفهوم؟ یعنی به لحاظ داده های خارجی من قائل به رئالیستم، واقع گران. اما رئالیستی که نمیگه داده تجربی نومن. ببینید یادم رو این کلمه رو بگم، کانت دو تا اصطلاح داره، یه نومن یه فنومن. این فنومن رو اگه یاد باشه توی لایبیس گفتیم، کلمه اولین بار اونجا مطرح شد. میگه یه امر واقعی عینی خارجی داریم، اسم اینو میذاره نومن، و میگه مطلقا شناختنی نیست. یه امر در ذهن یعنی به تعبیر خود ما بخوام ادبیات ما استفاده کنیم، یه معلوم بالذات داریم، معلوم بالعرض. معلوم بالعرض میشه نومن که مطلقا شناختنی نیست. چی شناختنیه؟ معلوم بالذات. که معلوم بالذات میگه پدیدار، آنچه در ذهن من پدیدار شده. ما فلسفه ما میگن آقا معلوم بالذات تطابق ماهوی داره دیگه، نظری فلسفه ما میگن تطابق ماهوی ذهنی، یعنی این معلوم بالذات ماهیتش با معلوم بالعرض مطابق است، یکی است. کانت فلسفه‌اش این است که نه خیلی مطابق نیست، این معلوم بالذات ما کلا متفاوت است با معلوم بالعرض. چرا؟ چون ها مثال شکر و شیرینی یادتون بیاد، خوب مثالی ها، چون معلوم بالذات یه چیزی بود در خارج که این معلوم بالعرض من چیزی است که مقولات روش اعمال شده. پس معلوم بالذات اون چیزی بدون این مقولاته، و من چون اصلا ذهنم بدون این مقولات نمیتونه کار کنه، نمیتونم اونو بشناسم. برای همین برای مقوله
به ذات معقول بالعرض تعبیر میکنه به ذات معقول. خیلی جالبه ها، دقت کنن دوستان، ما تو فلسفه خودمون وقتی میگیم یک چیزی معقول محضه، ذات معقوله، یعنی چی؟ یعنی واقعیتش و از آن واقعیتش 100%. کانت دقیقا نقیض این حرف میزنه، وقتی میگه معقول محضه ذات معقوله، یعنی اصلا شناخته شدنی نیست. میگه نومن ذات معقوله، یعنی من عقلم فقط داره یه جوری یه خبری میگه که اصلا نمیتونه با اون بشناسه، چون بین ذهنهای کاملا چیزه. من چرا میشناسم؟ آنچه که از این ذات معقول جلوهی در تجربه برای من آورد، اون تجربهی که من کردم و میشناسم، نه خود ذات معقول رو. ذات معقول بس شد امر خارجی که من گفتم اتحاد عقل و معقول حرف اساسی در مقابل همین ذات معقول میگم. پس از نظر کانت شناخت نومن، یعنی شناخت خود آنچه که در خارج است، میگه من ایدئالیستم استعلاعی، یعنی من میگم اگر در رو اذعانی کردم، اذعان من به نحو فو استعلا رفتنه، نه به نحو تجربه کردن و شناخت واقعیت. من میگم توی موضوع من ایدئالیستیه، اما به لحاظ تجربه رئالیستم. خب حالا نکته بعدی مهم کانال به تبدیلی به آقای اسکراتون بخواییم بریم این است که همان گونه که فاهمه مقولات خودشو داره، عقل محض هم داره صور عقلی خودشه. یعنی چی؟ میگه که ببین فاهمه کجا بود؟ فاهمه اونجایی بود که این مقولات داشت روی حس و تجربه کار میکرد که معرفت ایجاد میکرد. اما ما چی داریم اسم عقل محض؟ که عقل محض اونجایی است که این مقولات فاهمه به جایی که روی داده تجربه کار کنه، میخواد تو فضای عقل محض کار بکنه و میگه این منجر به تناقض جدل یا طرفین میشه. جدل و طرفین یعنی چی؟ یعنی طرفین گزاره است که نه این طرفش قابل اثبات نه اون طرفش. مهمترین مبانی که مطرح میکنه، یکی نفسه، یکی خدا، یکی جاودانگی. میگه نفس، وجود نفس، من که هیوم زیر سوال برد، وجود خدا، خدا هست، و جاودانگی نفس از مفاهیمی است که ببخشید اختیار، جاودانگی من همون یکیه. من اصلا هر تو فلسفه ایمانم اثبات من و تجرد روح معادل است با جاودانگی روح. نفس و تجرد نفس، وجود خدا و اختیار، میگه این سه تا مطلب، سه تا مطلبی است که جدلی و طرفینه. یعنی همواره در فلسفه یه عده قائل بودن یه عده ممکن بودن، طرفین هم برای حرفش خودشون دلیل داشتن و دلیلشون هیچ وقت منتج نیست. چرا اینجوریه؟ اینجا دقت کنن دوستان، در واقع حرفش این است که میگه میدونید نفس، همین اشکال هیوم، نفس میدونید مغالطش کجا؟ میگه ببینید ذهن ما آگاهی پیدا میکنن، فاعل شناسا هستیم دیگه. خب این ذهن ما که آگاهی پیدا میکنن، کارکردش ما گفتیم، من اکانت گفتم کارکردش این است که فاهمه داره رو تجربه اعمال میشه. صدا ظاهرا وسته اینجا که من دارم، که دوستان نفسی صدا خرد شد، اما ظاهرا من صدا رو دارم. حالا اگه بقیه دوستانم قصد شده برای من پیام بدن که من چیز کنم. یعنی علامتی که مال تصویر من هست که صدا داره میادش. فاهمه ما، ذهن من فاهمه، دیگه دوستان گفته کمی قطع و بستی داره. حالا نمیدونم اگر دوستان زیادی شد قطع و بستی میتونن برن و بعدا فایل صوتی رو گوشن. من فایل صوتی رو مستقلا با این وایس ریکوردر که میذارم اینجا، برای این است که صدای سالمی هم داشته باشید، چون احیانا اگر دستگاه مشکل داشتش. خب اینو داشتم میگفتم که فاهمه ما میشناسد اشیاء را، ذهن توان آگاهی دارد. میگه این چون توان آگاهی دارد، کم کم فریفته میشه که فکر کند که به خودش هم آگاه است. میگه من وحدت، آیا من واحدم؟ ببینید دوستان دقت کنند، وحدت شد مقوله ذهنی، وجود عدم شد مقوله ذهنی، به این معنی که گفتم مقولات فاهمه. میگه حالا وقتی شما سوال میکنی من واحدم، میگه من اساسا اگر یه وحدتی رو پیش فرض نذارم برای خودم، نمیتونم گزارهای مختلف احساسی خودم رو در مورد خودم درست به کار برم. ببینید یه بار با مثال توضیح بدم. ببینید کانت اومد چی گفت؟ گفتش آقا جون جوهر در عالم خارج نیست، ارزم در عالم خارج نیست. جوهر از دو تا مقوله است که من داده های حسیم رو ذیل اون میذارم تا درست بفهمم. حالا این جوهره رو سر خودمون پیاده کنیم. من وقتی میگم من، آیا از من دیتای حسی دارم؟ من وقتی گرسنه هستم از گرسنگی خودم احساسی دارم. وقتی دردم میاد از درد خودم احساسی دارم، وقتی نمیدونم میبینم از بینایی خودم احساسی دارم، اما آیا از من خودم هم احساسی دارم؟ کانت میگه نگاه کن، همان گونه که تو این مورد تو این وشتی گرده یه وجودی رو به این نسبت دارید، یه جوهر رو به این نسبت دارید، گفتید که یه وشتی گردری داریم که سیاه است و این اندازه است و این است و سفت است و چنین و چنان، به همین ترتیب میخوام وقتی ادراکات خودم، ادراکات همین حس درونمون رو، حواس درونی مثل گرسنگی، تشنگی، اینها، این ادراکات خودم رو منضبطش کنم، بفهمم برای خودم، چاره‌ای نداریم مگر اینکه یک جوهری براش بذاریم و ذیل جوهری بفهمیم. و این جوهره همون گونه که این جوهر من اینجا، ذهن من اینجا واردش کردم، این جوهرم در واقع ذهن من داره تو خودم وارد میکنه. حالا این جوهری که من این ذهن من وارد شد، اشتباه شما این است که میخوای همون گونه که گرسنگی خودت متعلق شناساییت قرار گرفت و از طریق شناسایی هستید گرسنگی رو فهمیدی، درد رو فهمیدی، اشکالات دیگه میخوای من رو هم بفهمید. لذا معنی از کجا اومد؟ به نحو استعلایی وارد سیستم شد، نه به نحو تجربی. دوستان متوجه شدن؟ یعنی شما گرسنگی رو به نحو تجربی گرفتی، نمیدونم درد رو به نحو تجربی گرفتی، مشاهده کردن رو به نحو تجربی گرفتی، اما من رو به نحو تجربی نگرفتی. من رو استعلاءن، پیش فرضی، یه مقوله‌ای در ذهن باید باشد که اینا ادراک شود قرارش دادی. حالا اگه همین من رو بخوای متعلق اون مقولات دیگه بکنی، بگی آقا من هستم به معنی که هستی رو چه کار می‌بردی؟ شما وقتی یه داده تجربی از این داری اینجا، میگی این وایس ریکوردر هست، ولی الان تو این یکی دست منش وایس ریکوردر نمی‌بینی، برای اینکه اینجا وایس ریکوردر نیست، اینجا وایس ریکوردر هست. هست و نیست رو دو تا مقوله ذهنی داشتی که حالا پاسا شوهر میگم، دو تا مقوله ذهنی داشتی، هست و نیست مقوله فاهمه بود، حمل کردی که این ادراک تحسی تو درست بفهمی. دوستمون اشکال کردن که آخه گرسنگی و درد که مشاهده و حسی نیست، حسی از قدامای ما رو گفتن حس باطن. شما دو جور حس دارید، یه حس ظاهر دارید مثل حس بینایی، حس شنوایی، یه حس باطن دارید که با یه حس باطن محسوسات باطنی رو درک میکنید، محسوسات گرسنگی، ادراک حسی دارید از گرسنگی، اما حس فرق میکنه با ادراک بینایی شما. این تعبیری که خدا هم میگفتن، کانت هم داره توی همین ادبیات وارد میشه. حالا شما میگه علم حضوری است، به یه تعبیر دقیق حالا ایشون گفتن من دارم میگم، توی بینایی هم شما یه علم حضوری دارید. ملا صدر به خوبی اینو نشون میده، میگه بینایی هم یه ادراک حضوری هست، نفس من یه اعاده پیدا میکنه که اصلا ادراک جز با حضور فهم قابل دفاع نیست. بود حالا وارد این بحث نشیم چون بحث بله
استاد ببخشید
بفرمایید.
این کانت این جوهر و عرض و این مواد که یعنی فاهمه اشاره هستی رو میاره، این از کجا تولید میکنه؟ یعنی از بیرون که نمیگیره، از ذهن خودش تولید میکنه؟ یعنی
ببینید، نه در واقع میگه مقولات پیشین ما هست، میگه همه ذهن ها اینا رو دارن. خود اینکه اینا رو چوری در میاره یه بحث بسیار مفصلی تو خود چیزش داره، یه استدلالی داره. من چون از بقیش بخونم استدلالش بهم نجذبید نرفتم بخونم، چون میتونید حالا من روی شخص خودم بیارم. یه جا که میبینم واقعا طرف نامعقول داره، دل خیلی انگیزه ندارم برم بخونم، ولی یه استدلال خیلی پیچیده میاره، تو فضای قضایی به کار میبره، یه چیز داره. اصلا یکی از دوستان ما رساله ارشد که دکتراش بود، فقط همین که چگونه داره اینا رو پیدا میکنه، یه بحثای پیچیده داره. من میگم یه 10 15 سال قبل اینا رو خونده بودم، ولی حقیقتش چون هیچ انگیزه‌ای ندارم سر چیز تعقیب نکردم، اولا حضور ذهن ندارم شما سوال کردید. ولی نکتهش اینه، میگه اینا مقولات پیشین درون ذهن هست. ببینید از یه جهت کاملا این نکته درستی رو فهمیدا. ببینید مقولات ثانیه فلسفی ادراکش به نحو ادراک حسی نیست، به تعبیر فلسفه خودمون. یعنی نیست که شما مثلا بگی آقا جون من مثلا حتی به معنی نظری تجرید، حالا درست مناسبت در نظری صدور آورد، ولی حتی نظری تجرید که تو فضای کلیات معقول اولی جواب میده، واقعا تو معقول ثانیه فلسفی جواب نمیده. نظری تجرید این بود که من یه دونه سیاهی اینجا می‌بینم، یه دونه سیاهی اینجا می‌بینم، یه دونه سیاهی من می‌بینم، ادراک سیاهی می‌کنم. خب شما قطعا میدونی معقول ثانی فلسفه با این مکانیزم به دست نمیاد. خب مثلا شما مقاله 50 اصول فلسفه رو نگاه کنید، علامه طباطبایی داره نشون میده آقا چجوری یه جور اینا گویی یه جور
یه گونه توی فضاهای، یعنی تعبیری که به متحری تو پاورقی داره، میگه گویی ذهن ما رو یه جور ساختن که وقتی با واقع مواجه میشه اینها رو مییابن، که من کردم تنها توجیهی که خود من دارم اتحاد عقل و معقوله. ما اینها رو تو افق عقل مییابیم، ما به ازانم مییابیم براش. این نظر شخصی من هم فلسفه با این تعبیر به کار نمیبرن، ولی من اینجا برخلاف فلسفه خودم معتقدم که معقول ثانی فلسفی ما به ازا داره و ما به ازاش ما تو عالم عقل یافته ایم و مییابیم، یعنی با اتحاد مییابیم. حالا نمیخوام تو ریزکاری وارد بشم. کانت نکتهش اینه، میخوام بگم این معقوله رو که من که میدونم از حس نیومده، تنها راه دستیابی من به عالم خارجم حسه، چه حس ظاهری چه حس باطن. خب این مطلب، این معقوله رو از کجا آوردن؟ میگه معقوله از اول تو ذهن من، اصلا ذهن من یعنی برخورداری از معقولات. ذهن یعنی اونجا که وارد عالم شد یه معقولات توش چپونده بودن فرستادن تو عالم. این مفهوم فطری که در واقع توی دکارت و یونان بود و تو کانت هم همین معنا داره تثبیت میشه. اینجوری داره میگه یا که هیچ جایی نداره که اینا رو نیابید، و هم یه کسی هم مثل این میاد منکر علیت میشه، دانشمندان دست از علیت بر نمیدارن، همینجا دارید علیت رو اعمال میکنید. کجا گیر پیدا میشه از نظر کانت؟ اونجا گیر پیدا میشه که این معقوله رو که واقعا به نحو محسوسی نیافتید، یعنی ادراک حسی ازش نداشتید، چه استزایش چه استباته، اینو میخواید از نظر کانت رو معقول دیگری سوارش کنید. حالا من فعلا دارم کانت رو شرح میدم، نمیخوام دفاع چیز کنم، کاملا رو قبول کنم، ولی فعلا تو مقام نقدش نیستم، حال مطلبش درست فهمیده بشه. پس چی شد؟ میگه من حس گرسنگی دارم، حس تشنگی دارم، تشنگی هم تو این لحظه ببینید اصلا چرا حسیه؟ مثل سایر ادراکات حسی تا این جلو چشتونه میبینید، بعدم چشم اگر چیز میشید گرسنگی در لحظه خاص زمانی و مکانی در شما حادث میشه، تا حادث شد احساس میکنی گرسنگی رو. برای این اگه اعصاب شما، اگه اختلالات نمیدونم عصبی تو وجود شما رخ بده، همون گونه که با اختلال عصبی میتونید بینایی شما دچار اختلال بشه، با اختلال عصبی حس گرسنگی شما دچار اختلال میشه. مثلا معده خالیه ولی شما احساس گرسنگی نمیکنید، یا معده پره ولی همچنان احساس گرسنگی میکنید. برای یک امر من خواهم از این تیکه دفاع کنم، برای واقعا یه امر محسوسه، توی یک زمان خاص میاد، توی زمان خاص میره، از این یه نیست. اما آیکان میگه من اینجوری نیست، براستم میگه ادراک ما از من خودمون اصلا ادراک محسوس نیست ولو به استباطه، یعنی من رو تو افق قوه عقلی ما داره ادراک. حالا تبین خودمون فعلا بمونه طلبتون. کانت میگه آقای منه کجا من؟ میگه منه، من شبیه وایس ریکوردر این چیز که جلوی شماست، یعنی شما در واقع به نحو استعلاعی، یعنی این مقولات ذهنی رو آوردی رو این پیاده کردی. برای میگم وحدت نفس وحدت تجربی نیست، وحدت استعلاعیه. یعنی چی؟ یعنی اگر وحدت این وحدت تجربیه، یعنی من از عالم خارج یه چیزی آوردم، مقوله حس چون حسی بود، مقوله حس روش اعمال شد، برای وحدت تجربی دست من داد، برای من تجربتن میگم این یکیه، ولی مثلا این دو تا انگشته، این دو این یکه وحدت تجربیه. اما وحدت نفس از اینجور وحدت ها نیست، وحدت است که محصول این است که مقوله وحدت ذهن، وحدتی که داره حس گرسنگی، حس مثلا یه حسی داشتیم گرسنگی، یه حسی هم همون لحظه داریم درد، یعنی من دارم میگم من دردم اومد همین لحظه که گرسنه هستم، و بعد من میگم آقا اینی که گرسنه است با اینی که دردش میاد یکی بود. این یکه رو از کجا آوردیم؟ از اینکه اینا رو به یه جوهر واحد نسبت دادیم. اون جوهر کجا اومد؟ از مقول ذهنی. برای وحدت نفس وحدت استعلاییه، نه وحدت تجربی. ایدئالیسم استعلایی آقای کانت. برای حالا نفس وجود داره یا نه؟ میگه این جو من میخوام از قول کانت دفاع کنم. میگه دقت کن مفهوم وجود رو. اگه وجود یعنی اعمال مقوله وجود بر داده تجربی، نفس نمیتونه بگه وجود داره. آیا میتونی بگی نفس معدومه؟ اینم نمیتونی بگی، چون عدم هم یعنی اعمال مقوله ذهنی بر داده تجربی. در همین کلی دعوا میشه که یه عده میگن نفس موجود است، یه عده میگن نفس معدوم است. میگه اینا قضیه جدل طرف اینه. خدا یعنی علت العلل، علت العلل یعنی شما مقوله علت رو رو خود مقوله علت اعمال میکنی. میگه این قضیه جدل طرفی میاد، یه عده میگن علت العلل هست، یه عده میگن منجر به تسلسل میشه نیست، یکی میگن هست. حالا خلاص دعوایی که ادله نفی و اثبات تو بحث خدا. میگه چرا این دعوای جنب به نتیجه نمیرسه؟ برای موضع کانت این نیستش که، ببینید موضع هیوم این است که نفس نداریم، موضع کانت این نیست که نفس داریم یا نداریم. میگه اصلا بحث از نفس خیلی جالب هست این مدل پاسکال، میگه از طرفی ذهن ما مرتب دلش میخواد در مورد وجود نفس بحث بکنه. چرا؟ چون عادت کرده مقوله وجود رو تو تمام ادراکاتی که از حس گرفته اعمال کنه. خب این همه ادراک گرفتم اعمال میکنم، حالا این ادراکی که الان دارم خیلی هم دم دستم خودم، اینو روش اعمال نکنم؟ خب میاد اعمال میکنه به تناقض میخوره، اعمال نمیکنه داره تناقض میکنه. میگه اصلا این اینا رو با هم ور رفتن منجر به گیجی میشه به قول خودمون. یعنی میگه شما مقوله‌ای که مال ذهن بود که کارکرد این برای فهم شیء خارجی تجربی بود، اینو به جای که تو این کارکردش به کار بری رو خودش اعمال میکنی، وقتی رو خودش اعمال کردی همه تون قاطی میکنی. برای همین تو کتاب تعمیداتش میگه، میگه من مقدمی بر هر فلسفه که بخواد نوشته شود، میگه من یه سنگ انداختم وسط چاه، تو این سنگ رو برنداره بحثات بیخوده، تو بعد به من نشون بده که این اعمال مقوله روی مقوله نیست، اعمال مقوله رو واقعیت. تو وقتی نشون ندادی که این بحث های فلسفی اعمال مقوله رو مقوله است، یعنی داری بحث بیخودی میکنی. برای منم با تو بحث نمیکنم، اصلا بحث نکنید. برای همین است که میگن بعد از کان وجود شناسی تبدیل شده معرفت شناسی، چون تا قبل کان همه ارسطویی بودن، یعنی میخواستن واقع رو بشناسن. حتی تجربه گرای قبل از کان هم مثل هیوم میگه آقا من میخوام عالم واقع رو بشناسم، تجربه فقط به تجربه شکاکیت رسوند. یعنی شکاکیت هیوم هم شکاکیتی بود تو فضای وجود شناسی. اما کان چیکار کرد؟ کان گفت آقا اصلا نمیتونی در وجود شناسی حرف بزنی، وجود شناسی یعنی مقوله رو مقوله اعمال کردن. تنها کاری که فلسفه میتونه بکنه این است که بحث بکنه این مقولات من چیه، مثلا در مورد بحث من بحث بکنه. تنها کاری که فلسفه میتونه بکنه این است که معرفت چگونه انجام میشود. فلسفه وقتی بخواد در روی عالم خارج بحث بکنه دچار قضای جدل طرفه میشه، چون مقولات فلسفی، اون مفاهیم فلسفی، مفاهیمی هستند که برای اعمال رو تجربه درست شدن، نه برای اعمال رو خودشون. در که فلاسفه میخوان مقولات فلسفی رو خودشون اعمال کنن. تا سوال منو حلش نکنید نباید بحث وجود شناسی بکنید. به این معناست که در واقع کانت، در واقع گفتم دومین فیلسوف بعد از ارسطو، و جریان فلسفه رو به انسداد رسوند و انداختش تو وادی در واقع معرفت شناسی. اینا فکر کنم دیگه با این توضیحات که دادم معلوم بشه. برای همین است که از نظر کانت این سوالات هم اجتناب ناپذیره، یعنی ذهن ما خلاصه دلش میخواد نرو هم اعمال کنه، هم پاسخ هیچ وقت نخواهد داد. برای همین از نظر کانت هیچگاه سوالات فلسفی حل نخواهد شد و هیچگاه هم بشر از این سوالات دست در نخواهد داشت. یعنی از شاهکارهای کانت این دیگه‌اش، هم توضیح داد که چرا همواره بشر به اینا میپردازه، هم توضیح داد که در حال که بردازه هیچ وقت هم حل نمیشه. حالا شاهکار منظورم این مدل تبیین، من فکر کنم قبلا گفته بودم براتون که من از قولای پازنه شنیدم، بعدا شنیدم که جوادی عاملی تعبیر داشته، گفته در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیومده. یعنی اومد هم انسداد کامل برای معرفت واقع نمای فلسفی ایجاد کرد، هم در اینا توضیح دادش که آقا جون من که گفتم در اینا بشه توضیح میدم که چرا همواره بردم در اینا بحث میکنن، چرا این بحثش وقت تمام نمیشه. یعنی ما خیلی وقتا میگیم خود این که بحث تمام نمیشه نشون نیاز فطریه، اون میگه نه خیلی نیاز فطری نیست، نیاز قاطی کردنه. اینم در واقع به نظر نکته جالبی توی فضای کانت. خب تا اینجا بحث عقل نظری بود. البته بحث عقل عملی خیلی ها گفتن، این آقای اسکلتون هم میگه تیگویی خیلی تعبیر کردن، میگن نفس و خدا و اختیار و فرکان از طریق عقل نظری از عقل انداخت بیرون، بعدش از پنجره عقل عملی همه رو دوباره واردش کرد. کل وارد کرد یا وارد نکرد جای تعمل داره که انشالله یه جلسه رو باید بزنیم برای بحث عقل عملی. خب ما این بحث این قسمت اول کانت رو در واقع من تموم میکنم، وقت شما رو زیاد گرفتم. اگه دوستان سوالی دارن در خدمتم، اگه نه که ما این جلسه رو قطع کنیم، جلسه بعدی رو شروع کنیم برای بحث عقل عملی. اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید.
استاد کانت اونجایی که میگه معرفت درجه یک همون منطقه و معرفت درجه نگاه بیرونی به معرفت منطقه، اون منطقش رو چی تعریف میکنه؟ یعنی منطق خودش رو
ببینید، من داشتم کانت رو با ادبیات خودمون شرح دادم. کانت این حرف رو نزده که کانت معرفت درجه یک منطقه. من میگم مدل بحث کانت از خود اصطلاح معرفت درجه یک، معرفت درجه دو فکر نمی‌کنم یه قرن بیشتر سابقه داشته باشه. یعنی لاقل خیلی جدیده تعبیر معرفت درجه یک، معرفت درجه دو. ما داریم خانشی می‌کنیم کانت رو، میگیم کانت یه جاهایی داره درباره این تیکه حرف کانت، میگه منطق درباره استدلال‌های استدلال هایی که میخواد در واقعیت بحث کنه بحث میکنه، من میخوام خود استدلال منطق رو بحث کنم. برای من تعبیر کردم گفتم بحث فلسفه کانت معرفت درجه دوه، ولی که منطق ارسطو برای معرفت درجه یک بود، ولی که در واقع به یه معنی منطق خود جنسش معرفت درجه دوه، ولی منطق ارسطو برای معرفت درجه یک بود، منطق کانت برای معرفت درجه دوه. من این تعبیر من بود، وگرنه خود کانت این تعبیر رو نداشت. بله حالا سوال شما نمیدونم، حالا بتاید. بله
خود ببخشید، شما فرموده که کانت دنبال این بود که منطق منطق رو توضیح بده، بعد خب ما توی منطق دو چیز داریم، ماده داریم و صورت. به نظر میاد که اون چیزایی که مطرح شد فقط در مورد ماده بود، در مورد صورت هم بحث ندارن یا نه؟
این که من وارد ریز کارش نشدم اینه، اتفاقا مدلی که کانت داره شرح میده ماده رو از طریق صورت داره شرح میده، یعنی حالا اون بحث اون مقولات 12 گانه شد، این مقولات رو تمام از مدل های صورت های استدلالی به قول خودش داره در میاره. حالا ممکنه شما بگید آقا این صورت ها قابل قبولی نظر من، ولی خودش در واقع میخواد گویی، این البته فهم منه، اصرارم روی فهم ندارم، گویی او داره میگه آقا این ماده و صورت منطق در یه بدبستان با هم در واقع مقولات رو برای ما ایجاد کردن. من اینجوری فهمیدم، من هیچ چیزی نمیکنم که اصرار کنم بگم اینجوریه لزوما. خب اگر دوستان سوال ندارن ما این قسمت جلسه رو تعطیلش کنیم. فعلا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.